هموطنان عزیز باشه. به ساعت 6:30 رسیدیم و همکارانم آماده هستند تا برنامه صبح و گفتگو رو تقدیم حضور شما کنند. بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
جز نقش تو در نظر نیامد ما را، جز کوی تو ره گذر نیامد ما را. خواب ار چه خوش آمد همه را در عهدت، حقا که به چشم در نیامد ما را. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز رادیو گفتگو، یک شنبه 15 مرداد 1402. یه زمانی میگفتن توی این خنکای صبحگاهی نفس عمیقی بکشید، حالا توی این گرمای صبحگاهی که به هر حال کاملا هم حس میشه، انشالله که صحبتون رو خوب آغاز کرده باشید و سر کیف و سر حال به سمت محل کارتون بیدید. خوشحالیم که امروز هم با یه صحبه گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم و میتونیم آنچه که شما برای ما پیامک کردید و تماس گرفتید به عنوان موضوع مطرح کردید از طرف شما پیگیری کنیم، با مسئولان و کارشناسان، با نمایندگان محترم مجلس در میون بگذاریم. حتما شما هم تا انتها، تا حوالی 8:25 دقیقه همراه ما باشید با صحبه گفتگوی امروز. به اتفاق همه همکارانم، فرادخان بهنوی تهیه کننده، آقا صادق ستاری سردبیر، سرکار خانم معیدی و همینطور سرکار خانم گودرزی صدا بردارمون، به شما صبح بخیر میگیم. امیدواریم که هر جا که هستید، به هر شکل، در مسیر محل کار هستید، در خودرو هستید، در منزل هستید یا رسیدید به سر کار بعد از یک صبحانه مفصل، انشاءالله روزتون رو آغاز کنید و برید سراغ پیگیری مطالباتتون، برید سراغ موفقیت ها. انشاءالله همراه سلامتی همراه ما باشید. موضوعات مختلفی رو براتون در نظر گرفتیم. طیف متنوعی از موضوعات امروز تقدیم حضورتون میشه. موضوعات فرهنگی، موضوعات اقتصادی که با نمایندگان محترم مجلس و مسئولان وزارتخانه ها در میون خواهیم گذاشت. حتما همراه ما باشید با صبح گفتگوی امروز. راه‌های ارتباطی زیادی بین ما و شما هست که شما میتونید همراه ما باشید و کنار ما. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 22-65-22-85 و 27-86-10-35. در کنار این سه شماره، برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها و دریافت برنامه ها. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. و البته دارم موضوعها رو نگاه میکنم، میبینم که موضوعهای مختلفی که میشه با کارشناسان در میون گذاشت موضوعاتی هست که نهایتاً به نفع منافع حداکثری ملیمون هست. درباره جمعیت حتما صحبت خواهیم کرد، موضوع بسیار مهمی که خیلی کشورها براش تعیین تکلیف کردن، راهکار پیدا کردن و البته خیلی کشورها هم اگر رعایت نکردن دچار مشکل و معضل شدن. توی همین رادیو گفتگو میشنیدم که درباره ژاپن صحبت میشه و اون الگویی که به دست آورده. متشکریم که همراه ما هستید، براتون صبح خوبی آرزو میکنیم، انشالله که تا انتها همراه ما باشید و با پیامک هاتون ما رو دلگرم کنید.
کاشد چینی بمی وره تو من چینی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من کی حیرانم کلالی کلالی جانم کلالی من کی حیرانم کلالی دست بنامی دیل کسر به ملم تکتا دختر کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینام نانم کلالی کلالی جانم کلالی من تینام نانم کلالی خنده من سن بلسن خدا میاره برسان کلالی جانم کلالی جانم کلالی من که چی حیرانم کلالی کلالی جانم کلالی من که چی حیرانم کلالی تاج پا مره اگهی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من که چی حیرانم کلالی کلالی جانم کلالی من که چی حیرانم کلالی می جانی تو کاسه کلی تو حتی دست گلی سبا منی سرخ جولی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینا من نانم کلالی 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 کلالی جانم کلالی جانم کلالی جانم کلالی.
صبح شما بخیر باشه، 6:39 دقیقه هست. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز و البته ما هم با انرژی سرحال و قبراق البته پیگیر مطالبات شما هستیم. حتما برای ما پیامک بفرستید در باب موضوعات مختلفی که مد نظرتون هست با ما به اشتراک بگذارید. میهمان ارجمند ما در رو در روی اول و گفتگوی اول جناب آقای دکتر علی اکبر محزون، مدیریت محترم کل دفتر جمعیت نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران. آقای دکتر محزون سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستیم.
متشکرم، سپاسگزارم. جناب دکتر، ما درباره جمعیت وقتی صحبت میکنیم و به هر حال با مسئولان مختلف این موضوع رو به اشتراک میگذاریم، آنچه که به نظر میشه میرسه میشه برداشت کرد و ازش استفاده کرد این هستش که موضوع جمعیت موضوعی هست که باید بر اساس یک سری خواستها و ایدئالهایی که وفق منافع ملیمون هست ما بیاییم تصمیمهایی بگیریم. این تصمیمها میتونه فرهنگی باشه، میتونه اقتصادی باشه، میتونه اجتماعی باشه که در قالب یک قانون مثلا یا یک بسته حمایتی میتونه متبلور بشه. اما نکته اینجا هستش که ما در کشوری زندگی میکنیم، عده‌ای از کارشناسان اعتقاد دارن که ما در کشوری زندگی میکنیم که این کشور مردمش میل به ازدواج و فرزندآوری دارند. پس این ما مشکلی با میل، مشکلی با انگیزه نداریم. مشکل موانعی هست که ایجاد شده. یک وقتی هست در یک کشوری مثل کشورهای اسکاندیناوی اصلا نه میلی وجود داره نه انگیزه‌ای وجود داره. شما باید بیاید بستر حمایتی و تشویقی ایجاد کنید. ملک بدید، زمین بدید، خانه بدید، تسهیلات معافیت مالیاتی بدید. در این کشور باید ببینیم چه اتفاقی افتاده که از اون میل رسیدیم به اینجایی که حالا به هر حال اعلام میشه که رشد جمعیت حالا به سمت بسیار بسیار شیب پایینی میل پیدا کرده. آیا موانع هست؟ خب بریم موانع رو برطرف کنیم. لازم نیست الزاما بریم سراغ بستر تشویقی. شما اول بفرمایید که چطور تفسیر می‌فرمایید.
بله خواهش می‌کنم. بله به درستی اشاره فرمودید آقای دکتر هاشمی عزیز. خب بحثی که وجود داره این هستش که خب تفاوتی که در کشور ما وجود داره هم که اشاره فرمودید هنوز مردم ما خانواده دوست و فرزند دوست هستن. من با عدد و رقم اگه بخوام اتفاقا چون ما مرکز آماری هستیم باید اینها رو که عرض می‌کنیم فکت‌ها و این واقعیت‌ها رو با عدد و رقم بتونیم در واقع میشه بر اساس پیمایش‌های ملی که انجام دادیم اونها رو نشون بدیم. خب ما در یکی از شاخص‌های بسیار مهم جمعیتمون وقتی نگاه می‌کنیم به عنوان مثال هم شاخص رشد جمعیت که فهمودید به تقویمش که الان به زیر 1% رسیده و آخرین رقمی که محاسبه شده 77% یعنی کمتر از حتی 1% رسیده. در کنارش می‌بینیم که به ازای هر خانم در سن باروری حدوداً کمتر دو فرزندی متوسط کل کشور عدد 1.65 آخرین عددی هستش که به دست اومده هستش، یعنی کمتر دو فرزند در هر خانواده. اما در این حال می‌بینیم که فرزند خواهی داره نشون میده که مردم ما طبق مطالعات و پیمایش‌های ملی که انجام شده نشون داده شده که حدوداً 3 فرزند من با عدد دقیق بخوام عرض کنم از آقایون پرسیدن متوسط تعداد فرزندی که آقایون اقام کردن عددش در اومده 3.05 و از خانم‌ها وقتی پرسیدن چه تعداد فرزند می‌خواین عدد متوسطش در اومده 2.98 یعنی هر دو عدد هلوش 3 فرزند رو داره نشون میده. خب میل به فرزند اون عدد 1.65 متوسط تا اون 3 فرزندی که در اصل میل خانواده هستش اینجا چیزی هستش که به عنوان این فاصله و خلأ موجود با سیاست‌های تشویقی و حمایتی و از جمله همونطور که به درستی شما فهمیدید رفع موانع هستش که باید درست میشه بهش پرداخته بشه. تو بحث رفع موانع خب ما قانون‌هایی داشتیم که به نوعی محرومیت ایجاد میکرد در تعداد فرزند بیشتر. در سال‌های گذشته ما داشتیم که فرزند 4 به بعد از طبق قانون تنظیم خانواده سال 72 محروم میشد از خدمات اجتماعی مثل بیمه، مثل درست میشه گفت مرخصی مادران و مسائل اینچنینی. خب این موانع به خوبی در قوانین اخیر برطرف شد که یکی از قانونهای مهمش قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستش که اتفاقا از همجا هم شروع کرد، اول برداشتن اون موانع قانونی قبلی. موانع اجتماعی دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه که اینا دیگه حوزه های اجتماعی باید ورود کنن، مثل اعتمادی که باید بین افراد برای تشکیل خانواده به وجود بیاد، کسایی که درست میخوان به هم اعتماد کنن زندگی رو تشکیل بدن، اگر عدم اعتمادی وجود داره در جامعه و نباید بذاریم عدم اعتماد بیشتر بشه، اینها دوزه اجتماعی هستش فرند ورود نمی کنم. اما از اون طرف قانونگذار اومده میگه خب حالا که خانواده فرزند بیشتر میخوان اما شاید شرایط میشکو فرهنگی و اجتماعی دست به دست هم داره نذاشیم محقق بشه، اومده با یک ماده قانون 73 که من یه تقسیم بندی کردم 29 مادهش اومده حمایت و تشویق کرد از اون خانواده‌ای که میخوان فرزند داشته باشن شرایط اقتصادی و اجتماعیشون اجازه میده اومده این رو برطرف کرده. 16 ماده اونها اومده اونایی که نیاز به این دارن که نگرششون اصلاح بشه با مشاوره با آموزش و با ترویج در اینها رو ترغیب کنه به این بحث. 17 ماده اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه هستش. خب ما در کشورمون آمار صفر آمار کمی نیست، البته آمار دقیقش رو دوستان وزارت بهداشت در حال محاسبه هستن و اومده اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مثل پیشگیری از سقط و مواردی که واقعا زیبنده کشور ما نیست این حجم از آمارش و موارد دیگه. خواستم میگم به طور اجمالی در اصل فرمایش شما میده فرزند خواهی در کشور همچنان درست شب عدد قابل قبولی هست، اما در عمل چیزی که داره اتفاق میفته نشون میده که موانعی نمیذاره اما موفق بشه. این خواستم اجمالی عرض کرده باشم و در خدمت شما هستم.
لطف دارید، متشکرم. بر نکاتی که اشاره کردید، بر اساس به هر حال تجربه حضرت عالی و جایی که حضور دارید، مرکز آمار آمار متقنی هست و قابل تأمل و توجه. الان با توجه به وضعیت فعلی، آنچه که شما هم فرمودید، بخوایم نگاهی به گذشته داشته باشیم، ما مقتضای زمان و مکانمون اتفاقا این خوب هست که ما، یعنی من فکر میکنم که تصور بنده این هست که تجربه اصلاح داره بفرمایید، ما بر اساس مقتضای زمان و مکان تصمیم میگیریم و حالا مقتضای زمان و مکان دهه 60 و 70 این بود که باید کاهش پیدا بکنه، الان این هستش که خیر نباید این اتفاق بیفته و اتفاقا نشون میده که ما روزآمد هستیم، بر اساس مقتضای رود تصمیم میگیریم. حالا اینکه مقدار دیر شده بحث مهمی هست که باید بهش پرداخته بشه، چرا دیر شدنش هم باز میگذاریم کنار. الان صحبتی که میخوایم بکنیم در واقع همین هست، ما الان اومدیم موانع رو برطرف کردیم. تو برطرف کردن من موانع، یک سری ارگان ها، نهادها، سازمان ها ذی‌مدخل هستن، باید به وظایف جدیدی که بهشون محول شده توجه کنن و هر حال اون وظایف رو انجام بدن تا بتونیم برسیم به اون آماری که الان فرمودید از 7/10 بریم بالاتر. خب بانک ها هستن، مراکز اشتغال زایی هستن، وزارتخونه های مختلف هستن، چقدر پتانسیل اجرا میبینید بر اساس آنچه که واقعیت روز جامعه هست؟
ببینید، همونطور که شما داشتید، من این رو تو این جمله خلاصش کنم، فرمایشتون رو بدید، رو هدف ما حفظ تعادل و توازن جمعیتی هستش. از هر طرف که این توازن و تعادل خروج پیدا بکنه و خارج بشه، ما بعد اینو به تعادل برگردونیم. خب منظور که فهمید در یک دهه فرض کنیم متوسط 6.5 با 7 فرزند به نوعی در کشور ما بود و آمادگی لازم برای ارائه خدمات مناسب و شایسته به این جمعیت شاید وجود نداشت، تصمیم به بحث کنترل جمعیت گرفته شد که البته اونا در جای خودش قابل تحمل و قابل بحث مسائلی هستش که الان فرصتش نیست. اما الان هم همینطور ما اصطلاحا واژه‌ای رو داریم تحت عنوان سطح جانشینی جمعیت که به طور خلاصه می‌بینیم که هر زوج، هر خانواده و هر زوج دو فرزند که جایگزین خودشون بکنن، اون میشه گفت نقطه سربسر و یه بگیر تعادل جمعیتی است که به خاطر اینکه لب مرز قرار میگیره، از دو فرزند نمیدونم میارن بالاتر به عدد متوسط مثلا بین 2 تا 3 فرزند، عدد 2.5 رو برای نرخ باروری هدف گذاری میکنن که ما بتونیم هلوهوش اون عدد متوازن در حرکت کنیم، چیزی که الان نشون میده که 1.65 نرخ باروری خب زیر این سطح جانشینی هستش. این خواستم از شما که برگشتن به تعادل از هر جهتی که این خارج بشه از تعادل، این هدف اصلی هستش. اما که ظرفیت قانونی به چه شکل هستش، ظرفیت اجرایی به چه شکل هستش، خب ببینید به نوعی بخشی از ظرفیت ها شناسایی میشه، این ظرفیت ها بالقوه هستن و با ریل گذاری مناسبی که انجام میشه تلاش میشه اینا به فعل در بیان. خب اونجا دیگه به نوعی سیاست گذار و نهاد نظارتی وظیفه‌ش میشه پیگیری اونچه که قانون گذار تکلیف کرده بر هر دستگاه که شرایط بالقوه رو به فعل در بیاره. اکثر مثلا موارد قانونی مختلفی بوده که تو 29 ماده مثلا تشویقی از 73 ماده که عرض کردیم، ارتباطی که مثلا شما رفع موانع اقتصادی، بحث معیشتی و اینها، هر کدوم از دفعه یک وظیفه رو به عهده گرفتن. خب ستاد ملی جمعیت تشکیل شد و این نقطه قوت بزرگی که ایجاد شد. قبلا اصلا این موضوع متولی مشخصی نداشت، موضوع جمعیت، اما طبق این قانون اتفاقا متولی هم ایجاد شد براش که همین موارد رو پیگیری و مطالبه بکنه از دستگاه اجرایی زیرفتش که در اصل ستاد ملی جمعیت عهده داره این موضوع و اونم در عالی ترین سطح خودش، یعنی در سطح رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد و بالاخره اعضای زیر مجلس وزرا و دبیرخانه ستاد هست.
خب این احتیاج در سطح پایین احتیاج به هماهنگی هم داره. حالا اینکه جلسات ستاد سر وقت تشکیل بشه یک بحث هست، به صورت فیزیکش هستش، ولی به لحاظ روح قانون که باید متجلی بشه در اجرا، میخوام ببینیم که توی این حوزه چقدر ارگان و نهاد.
بله عرض می‌کنم. ببینید در تقسیم کاری که انجام میشه در درون هر کدوم از دستگاه ها اصطلاحا تحت عنوان قرارگاه رسمی میشه رصد و مطالبه جمعیت به وجود اومد، یعنی در خود دستگاه، در درون دستگاهی که فکر میکنم برای اولین بار هست این شکل داره اتفاق میفته، چون معمولا از دستگاه نظارتی بیرون از دستگاه این اتفاق میفته، اما الان در درون خود دستگاه میشه گفت نهاد به عنوان قرارگاه جمعیت قرار گرفته در همه دستگاهی که طبق قانون مکلف هستن. این قرارگاه جمعیتی داره مرتبا مسائل تا پایین سطح اجرایی و عملیاتی در سطح کل استان کشور، شهرستان کشور مطالبه میکنه، پیگیری میکنه و به اجرا در میاد. البته مسیر بسیار سخت هستش، میخوام بگم بالاخره مسیری هستش که ما چند دهه داریم با تاخیر اون رو شروع میکنیم و توقع و انتظاراتمون متناسب باید باشه، و ولی هر چقدر توقعمون بیشتر باشه این اتفاقا حسن قضیه است. توقع باید در حدی که شایسته مردم عزیزمون هستش باشه و بتونه این سیاست اجرایی رو در پایین‌ترین لایه‌های اجرایی و عملیاتی، اونجایی که حتی من اصطلاح میذارم اونجا که چهره به چهره با خود مردم در تماس هستن دیگه، یعنی ما در خانه های بهداشت سراسر کشور، دستگاه‌های خدمات رسانه سراسر کشور که مردم دیگه محل رجوعشون هسته، نه دستگاه فقط ستادی که درست میکنم نقش طراحی و سیاست گذاری کلان رو دارن، درست داره به این شکل بگیریم که ما این سازوکارها بالاخره وجود داره، میشه در قالب‌های مختلف هم این رو دنبال کرد و رسیدگی کردش.
خب الان دوباره برگردیم سر همون سوال که به هر حال تعهد به اجرای این قانون نکته‌ای هستش که شاید بر اساس ابزارهای موجود بتونه ذهن ما رو به تأمل وابداره. از چه جهت؟ این که به عنوان مثال یک نکته خیلی کوچیکش رو عرض میکنم، یکیش مثلا وام ازدواج هست، خیلی جزئیش رو عرض میکنم، یکیش وام ازدواج هستش. خب بخشنامه شده که باید بانک ها پرداخت بکنن، میریم میبینیم با یک سری موانع روبرو هستیم، اینو به عنوان مثال عرض میکنم. و الان دوباره بخشنامه شد هفته گذشته اگر اشتباه نکنم که بانک های متخلف رو مردم اعلام کنن تا باشون برخورد جدی بشه. خب باز میبینیم هنوز با اون روند بروکراتیک، حالا اسم معادل فارسیش روند دیوان سالاری که وجود داره، این روند دیوان سالاری یا سخت میکنه کار رو یا طرف رو به هر حال از اون انگیزه میندازه. این بخشیش هست. بریم سراغ بخش‌های مختلف، قسمت‌های مختلف، تهیه مسکن، اشتغال، همه اینها دستگاه متولی خاص خودش داره. ما توی قانون به عنوان مثال یک سری قوانینی که داشتیم نفعی بود، سلبی بود، اونا رو برداشتیم در قانون 72. اما توی قانون جدید، قانون‌های ایجابی که براش گذاشتیم، این اهتمام ارگان‌ها، نهادها، سازمان‌ها میتونه کمک‌کار باشه. بحث تهیه مسکن هست، بحث ایجاد اشتغال هست، ستاد به تنهایی، مرکز آمار به تنهایی، نهاد ریاست جمهوری به تنهایی شاید کارگشا نباشد. این به نظر شما کدوم قسمت رو باید براش قانون در آورد یا یک موضوع خاصی رو دید به خاطر اینکه بتونیم یک تحرک ایجاد بکنیم؟ الان بحث اشتغال بحث مهمی هست، بحث امید به آینده، بحث آتیه، بحث درآمد خانوار، توان خانوار برای گردش اقتصادیش، اینا بحث مهمی هست. مرکز آمار به عنوان یک مرکزی که میتونه چراغ راه روشن کنه بر مسیر پیش روی جمعیتیمون که این دو سه فرصت جمعیتی رو از دست ندیم، چطور باید تجویز کنه؟ آیا قانون تجویز میکنه یا اینکه خیر تقید و الزام تجویز میکنه؟
درست. این دو تا مبحث هستش. ما به عنوان خب مرکز آمار ایران به نوعی وظیفه رصد این اقدامات رو داریم، رصد آماری این اقدامات، به نوعی بتونیم گزارش‌هایی رو بدیم که چقدر این آمار اثر بخش، این اجرا اثر بخش بوده و اثر بخشی رو در شاخص‌های جمعیتی بتونیم ببینیم، در شاخص‌های مهم و کلیدی تو روش تو بحث جمعیت مثل رشد جمعیت، نرخ باروری، میزان زاده ولد و شاخص‌هایی که این زمینه وجود داره. در این حال بحث دوم این هستش که خب به نوعی اکاش دوستان ستاد ملی جمعیت هم در حالا یک میشه نشسته مشترکی که در خدمت شما میتونیم باشیم حضور داشته باشن که اونها در اصل میشه به نوعی حوزه اجرایی کار ما نیاز به قانون جدید و فعلا احساس نمی کنه. ببینید قانونی داریم به نوعی قانون جامعه هستش، چند تا پیدا میشه قوانین با این حجم از مواد که سعی کرده باشه به تمام جوانب پرداخته باشه، اجرای کردن همین الان باید نقطه تمرکز ما باشه تا پرداختن به اینکه بخوام قوانین جدید، نه اتفاقا همین قانون وجود داره، تکالیف و شفاف و روشن مشخص کرده، انقدر ظرفیت مطالبتش وجود داره که برای اجرا و اگر شاید 4-5 سال اجراش کردیم دیدیم که موانعی هستش و یا به اصلاحاتی داره، برای اون میتونه بره در قالب لوایح و طرح‌های مختلف اصلاحش هم دنبال بشه. اما ما فکر میکنیم که درست میکنم با قانونی که حاصل همفکری دستگاهی متعددی بوده، چه ما به عنوان مرکز آمار ایران چه دستگاهی دیگه مشارکت داشتن که بتونه جامعیت لازم رو داشته باشه و ما رو تحت امکان بی‌نیاز کنه. قانون به اندازه کافی ایجابی هست، به اندازه کافی میشه به نوعی جایی که باید پیشگیری کنه از یه سری موانع پیشگیرانه هست، بحث دیگه هست، میمونه اجرای درست و صحیحش که به نوعی دست همه افرادی رو میبوسه که به نوعی تو این زمینه دستی براتش دارن، تقسیم کار براشون تکلیف مشخص کرده. ما عرضم این هستش که به این شکل دوستان ستاد همیشه خدمتتون باشم و در خدمتشون این بحث رو از اون بعدش هم بیشتر بشه.
سر فرصت ازتون درباره پیش بینیتون هم خواهم پرسید، اما الان نکته‌ای که میخوام از شما جویا بشم موضوع این هستش که خود من الان برام این سوال پیش اومد، یعنی بدون هستش براش پیش بینی نشده بود، بار این موضوع، حالا راجع به ارگان ها نهادها صحبت کردیم، این دو سه پنجره، چند پنجره برامون باقی مانده؟
پنجره جمعیتی عرض میشه که خدمتتون حدوداً 4 الی 5 دهه که اگر تو هر کشوری معمولاً آغازش تا پایانش طول میکشه، ما تقریبا میشه حدود 3 دهه از اینو پشت سر گذاشتیم، چیزی در حدود 1 2 دهه بیشتر ازش باقی نمونده.
خب خیلی سخت شد. بفرمایید که کدوم قش از طبقات جامعه به نظرتون میرسه که استعداد اینو دارن که روشون به هر حال این قانون‌ها روی اونها اجرایی بشه و بر اساس اونها ما از اونها جواب بگیریم؟ آیا اصالتاً این سوال قابلیت اصلاح داره، یا اینکه باید شکل دیگه‌ای پرسید، یا اینکه نه ما همچین چیزی نیست، ما از کل کشور توزیع جغرافیایی عادلانه‌ای داریم و بر اساس اون توزیع جغرافیایی عادلانه انتظار داریم که این فرزندآوری صورت بگیره؟ آیا ما دهک خاصی، طبقه خاصی یا زون بندی خاصی تو این حوزه داریم؟
ببینید عرض ما بیشتر اینه که ناظر به بخش دوم فرمایشات شماست. یعنی اول اینه که حق همه هستش، اون چیزی که قانون گذاشته، مشابهخواهی که گذاشته شده، در کنارش خود قانون گذار هدف گذاری کرده که اون قشرهایی که نیاز به حمایت بیشتر دارن، یعنی نمیده فرض کنید که خانواده که 3 فرزند یا 4 فرزند داره و اون قوانین براش مترتب شده، بگه حالا این خانوار باید درک اول باشه یا دوم باشه. اومده گفته که هر خانواری که درست میشه گفت دست فرزند آوری میخواد تصمیم بگیره، نیاز به حمایتی داره، نیاز به مشوقی داره و میتونه نقطه مخاطب این قانون قرار بگیره. اونجا همچه تقسیم بندی از این لحاظ نشده و هر خانواده که میشه بنو به بحث فرزندآوری علاقه مند هستید و بحث حتی فرام کردن زمین های زود. بنابراین گستره قانون عام هستش، عمومی هستش، اساس اصلا قانون اینجوری هستش. اما این چی که در عمل وقت اتفاق میست و اولویت بندی هایی میشه، بله اولویت بندی میتونه تو هر کشور وجود داشته باشه. اون خانواده که نیاز بیشتری به حمایت دارن خودشون اعلام کردن، مطالبه کردن و اومدن ثبت نام یه فرض کنید انجام دادن. حالا کسی که ثبت نامی انجام نداده، نمیاد خودش رو معرفی بکنه، خب این یه مقدار شاید عملا تو اولویت بعدی قرار بگیره، نه اینکه کسی بخواد عمدن اینو تو اولویت دوم قرار داده بشه. عملا خب نیامده، ثبت نامی نشده و اتفاق برای کسی میفته که ثبت نامی انجام داده. حداقل میخوام بگم از این بُعد هستش، هیچ تفاوتی قائل نشده قانون گذار و که این زمینه به نوعی هدف گذاری بعد خانواده‌ای هستن که واسه اجرا میکنن تصمیم به ازدواج افرادی دارن یا تصمیم فرزندآوری دارن و نیازمندی های مشاور تشویقی و حمایتی برشون میشه مترتب هستش.
متشکرم، سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر. جناب دکتر مهرجان، اگر حرف ناگفته‌ای هست که من نپرسیدم یا شما میل دارید باشه من در میون بگذارید به عنوان دغدغه یا توصیه، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض آخرم این هستش که انشالله ابعاد کیفی جمعیت هم بهش پرداخته شده در این قانون، در سیاست های کلی جمعیت ابعاد کیفی هم میشه جلسه جبهتون خواهیم داشت. چه شاخص های بعد کیفی جمعیت ما هستن، چون بعضی از منتقدین اشاره میکنن که دیده نشده. ما با ارائه مستندات لازم، آمارهای لازم، آمارهای ملی، آمارهای بین المللی خدمت رو عرض میکنه که ابعاد کیفی جمعیت به چه صورت داره دنبال میشه که هم بعد کیفی و هم بعد کمی همزمان با هم در دست پیگیری هستش و داره بهش پرداخته میشه و قفلتی تو این زمین صورت نمیگیره انشاءالله.
سپاسگزارم از شما. متشکرم از دکتر مهرجان، مدیریت محترم کل دفتر جمعیت نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران. صحبتون بخیر باشه، خدا نگهدار از عزتی.
رنگین خالیون خط نظام به تیگه یابت رنگین خالیون خط و قول دال گموت و قول دال گموت یک عید ناخری کتی یک عید ناخری کتی حسار